این همان کمپانی است که تاریخش برمیگرده به 1901 که با کشف نفت در ایران نقش بزرگی در جنگ جهانی اول و بعدا هم در جنگ جهانی دوم بازی کرد. البته در جنگ جهانی دوم دیگر کشورها هم نفت خیز بودن و اون زمان استخراج کرده بودن، مثل عربستان سعودی در خاورمیانه و مثل اندونزی در بخش آسیای جنوب شرقی. در جنگ جهانی دوم اونها هم نقش داشتن، یعنی کمپانی‌های بزرگی که از اون کشورها نفت استخراج می‌کردن نقش داشتن. ولی بی پی که امروز معروفه، این بی پی یکی از کمپانی‌های بزرگ جهان محسوب میشه. ما وقتی میگیم اولیگوپولی‌های بزرگ جهان، یعنی کمپانی‌هایی که انحصارگرا هستند و انحصار کردن، اینا رو میگن اولیگوپولی، یعنی کمپانی های انحصارگرانه چندسری، یعنی سه تاشون کل مثلا نفت و 80% نفت جهان رو در تسخیر خودشون، در سلطه خودشون دارن. کمپانی بی پی، بریتیش پترولیوم، یکی از اون کمپانی هاست. یعنی وقتی که میگیم این جهان ما امروز توسط این کمپانی های فراملی در واقع اداره میشه، دولت ها سرسپرده این کمپانی ها هستن، منظورمون تعدادی از این کمپانی های بزرگ، نه همه کمپانی هایی که سراسر جهان عمل میکنن. 200 تا کمپانی بزرگ جهانی داریم فراملی و بی پی در اون لیست 25 تای اول قرار گرفته. اینها جهان را به طور کلی کنترل میکنند و حتی دولت آمریکا هم بدون اجازه این کمپانی ها نمیتونه یک حرکت اساسی بزرگی انجام بده که تازه ادعای رأس نظام رو داره و رهبری جهان رو داره. ولی عموما این کمپانی ها هستن که تعیین تکلیف میکنن که این دولت به کدوم نهاد کمک بکنه، کدوم نهادو از ورشکستگی به اصلاح نجات بده، که دیدیم که یک سال گذشته اومدن اون جریان نجات و بیلات و نجات رو گذاشتن در خدمت بانک ها، نه مردمی که بی خانمان شدن، خانه های خودشون هم دارن بیلیون میلیون. بله، این کمپانی ها تعیین تکلیف میکنن، یعنی در واقع به دولت مشخص میگن که شما اصلا میرید از نظر اقتصادی به کدوم نهادها باید کمک بکنید. مثلا به بانک ها، اینا میرن بانک ها را مثلا نجات میدن، که این اتفاق در آمریکا هم افتاد. بی پی نقش بزرگی در این امر بازی میکنه و من امیدوارم که این بحران بزرگی که به وجود اومده در خود آمریکا باعث بشه که مردم، به ویژه در اون ایالات که زندگی و تمام وسایل معیشتی خودشون از دست دادن، اینها بلند بشن علیه این کمپانی‌های بزرگ و مخصوصا یک درس بزرگی به این کمپانی بزرگ بریتیش پترولیوم بدن و خودش یک بخشی از مبارزه هستیه.
کاملا سپاسگزارم. اینا راجع به خبرهای ایران و سرزمینمون هم میخواستم لطف کنید و درباره وضعیتی که فعلا در ایران داریم با توجه به این بحث باز اتمی و تبادل سوخت هسته‌ای و
در واقع اگر شما نگاه کنید میبینید که مسئله هسته‌ای ایران یا اون برنامه هسته‌ای ایران هم از طرف دولت آمریکا و هم از طرف دولت ایران یک نوع تقریبا شعبده‌بازی. اینا مسئله اصلی به هیچ وجه اینا نیستن. مسئله اصلی اینه که اینا بیان سر میز مذاکره بشینن و دولت آمریکا امتیازات وسیعی از دولت ایران بگیره. و حالا خب اونایی که میان سر میز با آمریکا بشینن کیا خواهند بود؟ آیا همین دولت احمدی نژاد خواهد بود یا نه کابینه احمدی نژاد میره یه کابینه دیگری میاد و اون کابینه و سران اون کابینه میان با آمریکا سر میز میشینن. مسئله اینه. من فکر میکنم که دولت اوباما و خانم کلینتون در واقع وقتی که به اسرائیلی ها میگن که مسئله اصلی مسئله فلسطین و اسرائیله نه ایران و در تضاد میفتن با نتانیاهو، نتانیاهو میگه آقا مسئله بزرگ امروز در خاورمیانه مسئله فلسطین اختلافات فلسطین و اسرائیل نیست، اون اختلاف هست، اون مسئله بزرگیه ولی بزرگترین مسئله دولت ایرانه، کشور ایرانه.
بله.
دولت آمریکا میگه نه، ما اولویت های به اصطلاح منافع ملی آمریکا حکم میکنه که مسئله فلسطین اسرائیل باید حل بشه. خب در نتیجه خانم کلینتون هر جا که میره اخیراً رفته چین و برگشت همه جا صحبت از این میکنه که بله مسئولیت دولت آمریکا بر اساس به اصطلاح منافع ملی آمریکا اینه که ما مسئله فلسطین و اسرائیل رو حل بکنیم و در نتیجه فشارهایی که وارد میکنن روی نتانیاهو و محمود عباس اینی که بیایید با هم بشینید و مذاکره بکنید و ببرین جلو اوضاع را و دو تا مثلا استیت برسود بیاد، دو تا ایالت برسود بیاد، اسرائیل باشه در کنارش هم فلسطین برسود بیاد. این نتانیاهو میگه که آره این مهمه، باید این مسئله رو ما حل کنیم، ولی مسئله اساسی ما ایرانه. اینی که اگر شما توجه کنید یک در سیاست خارجی آمریکا از زمانی که اوباما و خانم کلینتون سر کار اومدن یک چرخشی به وجود اومد، این چرخش به نفع خط بریژنسکی تمام شد که با ایران باید مذاکره کرد نه جنگ.
بله.
اینا رفتن پای مذاکره با ایران، حالا جریان اینی که با کدوم یک از این جناها بشینن مذاکره بکنن اینا دارن صبر میکنن، یعنی دولت اوباما صبر میکنه و من فکر میکنم که در آینده بسیار نزدیک اگر در ایران جناح احمدی نژاد موفق بشه با سرکوب کامل که از حالا شروع کردن، یعنی سرکوب های عجیب غریب در سراسر ایران و بتونن به قدرت خودشون سر قدرت بمونن و سرنگون نشن، مسلماً به نظر من آمریکا و دولت اوباما ترجیح میدن با این نوع دولت بشینن سر میز که هیچ گونه پایگاه ملتی و مردمی نداره. حتی اون 20% هم که زمانه مثلا خمینی داشت این رژیم دیگه اون هم از دست داده، اون 20% جمعیت هم از دست داده.
بله بله.
فقط از طریق توسل به نیروهای نظامی و سرکوبه که سرپا مونده. دولت آمریکا ترجیح میده با این دو دولت مقتدر بیا سر میز بشینه و از اون امتیاز بگیره تا یا با یک دولتی که ممکنه یک نوع پایگاه توده‌ای در ایران
بله مردم شهر باشه ملی باشه. بعد
اینی که اینا کاملا روشن که این جریان برنامه هسته‌ای ایران به هیچ وجه نه برای آمریکا نه برای جناح حاکم در ایران واقعا یه مسئله اساسی باشه. به محض این که اینا میدن پای مذاکره از مسئله هسته‌ای به طور کلی حل میشه و اینا شروع میکنن واقعا اون چیزایی رو که در 30 سال گذشته در ایران از دست دادن اون امتیازاتو پس بگیرن و یا بخش بزرگیشون رو دوباره پس بگیرن. این به این به هیچ وجه این به این معنی نیست که دولت جمهوری اسلامی امتیاز به آمریکایی‌ها در این 30 سال گذشته نداد و اگرم داده ما اصلا خبر نداریم، بلکه واقعیت اینی که دولت ایران در این 30 سال گذشته به دولت‌های که معروف شدن به کشورهای G8
بله.
یا G7 به اضافه روسیه و چین یا G8 به اضافه چین، امتیازات بسیار بسیار زیادی داده به این کشور
کاملا.
خیلی جالبه که اونایی که میرن در داخل ایران مطالعه میکنن، اگر شما مثلا برید شهر تبریز که من اطلاعات کمی راجع به این شهر نسبت به شهرهای دیگر دارم، در شهر تبریز در عرض این 5 سال گذشته خیلی از کارخانه های کوچک، کارخانه هایی که 25 تا 35 نفر کارگر داشتن، اینا بستن. اکثر این کارخانه ها هولبافی بودن، مشخصا من روی هولبافی زیاد چیز کردم.
بله.
شما اگر توجه کنید چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه دولت ایران به کمپانی های چینی که اونا هم در هولبافی خیلی خیلی پیش رفتن، مثل هولبافی تبریز، اینا آوردن هوله هاشون رو اونجا می فروشن به نصف قیمتی که قبلا اون هوله از طرف هوله بافی تبریز فروخته می شد.
بله.
در نتیجه کاملا روشنه، اینو در اقتصاد، در علم اقتصاد میگن دامپینگ پرکتیس، یعنی عمل آوردن کالاها و انداختن اینها به بازار.
بله.
دامپینگ که اونقدر قیمتش پایینه که مثلا به قول ما در آمریکا بگیم که هولهی که تا 3 روز قبل نمیتونستی به کمتر از $3 بخری، امروز با 50 سنت میتونی بخری. در نتیجه اون کارخانه ها ورشکست میشن، کارگران بیکار میشن. وقتی که میگیم ما در ایران ما 8 میلیون کارگر داریم در نیروی تولیدی و نیروی انسانی ایران، ما 8 میلیون کارگر داریم به تمام معنی کارگر. حالا وقتی که میگیم این 8 میلیون های کار میکنن، نه، 3 میلیونشون بیکارن. خب باید تحقیق بکنیم ببینیم که این 3 میلیون در کدوم مراحل بیکار شدن و حالا به 3 میلیون رسیدن.
بله.
میبینیم که همین این امتیازاتی که به کمپانی های خارجی داده میشه، مشخصا در ارتباط با چین گفتم، باعث شده که این کمپانی ها، این کمپانی های کوچک با 10, 25, 35 نفر کارگر بسته بشن و این کارگرها بیکار بشن. حالا این کارگرها بعضی هاشون چون تبحر دارن، ماهرن، میرن کار پیدا میکنن، ولی این کارها همهشون نیمه وقتن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما به عنوان کارگر نیمه وقت باشید، دیگه نمیتونید بیمه داشته باشید، بنابراین به اون کارخانه دیگری که تو را استخدام میکنه، تازه بیشتر تو را استثمار میکنه، به خاطر اینکه نیمه وقت تو را استخدام میکنه تا بیمه بهت نده. در نتیجه خیلی از کارگران ایران که عملا میبایستی به اصطلاح نیمه وقت کار نکنن، تمام وقت کار بکنن و صاحب بیمه باشن، اونا رو هم از دست دادن، اکثرشون. از این 8 میلیون کارگر ایرانی اگر 3 میلیونشون بیکارن، دقیقا باید تحقیق کرد که چرا این اتفاق میفته. برمیگردیم به اون دو تا مسئله، یکی این که کشور ایران، دولت ایران، جمهوری اسلامی، جناح حاکم در درونش، این جناح در این 6 سال گذشته حکومت احمدی نژاد امتیازات عجیب غریبی به کشورهای خارجی به ویژه به چین و روسیه داده.
بله.
خصوصی سازی بلای بزرگیه، غیر از این که امتیاز میدی تو، چرا؟ به خاطر اینکه این هوله هایی که از چین میان، چینی ها وقتی که به 50 سنت اینو میفروشن، این هوله رو مالیات نمیدن. این چرا؟ به خاطر اینکه در قراردادشون اینها را در واقع معاف کردن، معافیت دادن از دادن مالیات. این کاریست که ناصرالدین شاه میکرده با کمپانی های بزرگ اون زمان که باعث نهضت بزرگ، جنبش معروف تنباکو و چی بود؟ حتی دقیقا مردم نمیخواستن این اتفاق بیفته اونجا. یعنی آقای ناصرالدین شاه نه تنها امتیاز میداده که اونا بیان داخل، بلکه به اونا میگفته که شما بیایید بفروشید هر چه میخواید، به ما مالیات ندید، 10%، 15%، 20% ما شما رو معاف میکنیم از مالیات دادن. اونی اومد اون وقت به قیمت بسیار بسیار پایینی هوله رو در شهر تبریز میفروشه و دقیقا کارخانه های هوله بافی تبریز که فقط نمونه هستن اینا، خب کارخانه های زیاد زیاد در تبریز و مشهد و اصفهان و مخصوصا اصفهان اخیراً برشکست شدن، کارخانه های کوچک 10 نفر با 10 نفر کارگر با 25 نفر کارگر برشکست شدن. علتش دادن این امتیازاته و خصوصی سازی. خصوصی سازی بلای بزرگی است که امروز مردم ایران باش روبرو هستن. واقعا خیلی جالبه که ما عموماً هم در داخل ایران روشنفکران هم در خارج از ایران ما بیشتر مسائلی رو بحث میکنیم که اصلا مردم ایران با اون مسائل اصلا روبرو نیستن یا برای اونا اصلا مسئله نیست. ما میایم بحث میکنیم که مثلا بالاخره این روایت از اسلام درسته یا اون روایت. مردم ایران تمام این روایت ها را هم تجربه کردن، هم قبولشون دارن، اصلا براشون مهم نیست. مهم اینی که چقدر بیکاری در این شهرها بیداد میکنه و این خیلی برای من جالبه که ببینیم که ماها باید مسائلی رو به بحث بذاریم که مسائل مردم ایران. 85% مردم ایران مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل تمامی کشورها، 85% مردم ایران زحمت کشن. مردمان زحمت کار نیستن، زندگی معیشتی خودشون رو میبرن جلو و بیکارم که توشون خیلی زیادی که از همین آمریکا، از همین واشنگتن آمریکا گرفته تا تبریز و تهران و مشهد و اصفهان بیکاری میداد میکنه. این بزرگترین مسئله زحمتکشان جهانه و زحمتکشان ایران هم به هیچ وجه جدا از این جریان نیستن. اینی که خیلی مهمه که ما توجه بکنیم که این جمهوری اسلامی با دادن این امتیازات از یک سو و خصوصی سازی، خصوصی سازی وحشتناک تمام این قیام هایی که من صحبت کردم در تایلند و در جامائیکا و حالا این میره به کشورهای دیگر هم سرایت میکنه، این قیام ها علت اصلیش همون خصوصی سازیه که بیکاری رو به وجود میاره.
بله.
و یکی از دوستان خیلی خوب میگفت که این بهترین فرصت نه تنها فقط برای نیروهای مترقی، وطنخواه، جمهوریخواه، آزادیخواه در ایران و آمریکا، نه تنها فقط در ایران و آمریکا بلکه سراسر جهان کارگران بیکارن. هیچ وقت اینجوری جهان با بیکاری کارگری مشترک
روبرو
نشده بود.
بله.
کارگران در ایران بیکارن، خیلی از کارگران که تا دیروز کار میکردن امروز بیکارن.
بله.
و این بزرگترین فرصتی است که این کارگران تشکلات خودشون داشته باشه.
بله دقیقاً.